کارشناس امشب برنامه نیستان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستند که ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که فرصت شنیدن نیستان امشب رو داشته باشید.
نیستان
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه تخصصی موسیقی نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد این فرصت به من داده شد تا در خدمت علاقه‌مندان به موسیقی باشم و امیدوارم مبحثی که امشب پیرامون اون در بخش گفتگوی کارشناسی صحبت خواهیم کرد بتونه مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره انشالله. موضوعی رو که به اون خواهیم پرداخت برمیگرده به آشنایی با آنچه که یک نوت موسیقی به نوازنده میده و میخواهیم آشنا بشیم با این که ببینیم یک آهنگساز چه نکات و چه ظرایف و چه دغدغه هایی رو میتونه با کمک نوت بنویسه و وقتی که نوازنده نوتی رو جلوش میگذاره چه در ارکستر چه در استودیو اون نوت شامل چه بخش هایی میشه. حالا بعضی علائم اختصارات هست که به صورت تخصصی در رشته موسیقی کسانی که اون رو تحصیل میکنن باید آشنا بشن باهاش، ولی ما سعی میکنیم به صورت کلی با آنچه که یک نوت موسیقی شاملش میشه و نوازنده میباید اونها رو بشناسه آشنا بشیم و امیدوارم که بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
بخش اصلی گفتگوی امشب نیستان رو تقدیمتون میکنیم. برنامه که امشب میشنوید بحثای آقای امیر شهابی که به اتفاق شما باقی صحبتاشون رو و بحث امشب رو میشنویم.
بخش مقدماتی من عرض کردم که امشب میخواییم در خصوص اطلاعاتی که یک نوت موسیقی میتونه شامل بشه صحبت کنیم و با جزئیات بیشتری نوت موسیقی رو بشناسیم، حتی کسانی که تجربه رفتن به کلاس موسیقی رو ندارند یا کسانی که موسیقی رو میشناسند یا حتی یک سازی رو هم بلدن اجرا کنند ولی نوت‌خونی بلد نیستن، نکاتی که قطعا براشون میتونه جالب باشه و ببینم که چقدر دونستن نوت و دانش موسیقی که به صورت آکادمیک در همه جای دنیا پذیرفته شده و در همه کنسرواتوارها، در هنرستانها، در دانشگاه‌های موسیقی آموزش داده میشه شامل چه چیزهایی هستش و یک هنرجوی موسیقی، یک دانشجوی موسیقی، یک نوازنده، یک آهنگساز، یک رهبر ارکستر چه انتظاراتی رو باید از یک نوت موسیقی داشته باشه و اون نوت شامل چه اطلاعاتی میشه. به صورت کلی اگر بخوام اشاره بکنم، همه ما صفحه نوت مربوط به موسیقی رو دیدیم و با یک نگاه راحت میتونیم تشخیص بدیم که این نگارش مرتبط با موسیقیه یا خیر. وجه مشترک همه نوت‌های موسیقی برای سازهای مختلف حتی این هستش که ما میایم از 5 خط موازی که اصطلاحاً به اون خطوط حامل میگیم استفاده میکنیم و نوت‌ها رو روی اون 5 خط حامل مینویسیم. توی خیلی از طرح‌های گرافیکی و خیلی از مدل‌هایی که طراحان استفاده میکنن برای اینکه میخوان به یک طرحی وجهه موسیقایی بدن، میان از مثال این پنج خط موازی استفاده میکنن و از اون کمک میگیرن. توی خیلی از طرح‌ها دیدیم که حتی برای آلبوم‌های موسیقی بی کلام میان از پنج خط برقی که توی پوچه‌ها هست استفاده میکنند و به جای نوت‌ها میان از پرندگان یا از گنجشک‌ها استفاده میکنند. همینطور روی بعضی از طرح‌ها میبینیم که میان از خطوط آجری مانند روی دیوارها بعضیش رو پررنگ‌تر میکنند به عنوان خط موسیقی نشون میدن. ما باید بدونیم برای نگارش موسیقی ما نیاز هستش که پنج خط موازی با فاصله خیلی کم رو توی صفحه داشته باشیم تا آهنگساز بتونه نوت‌ها رو روی اونها نشون بده. حالا این نوت‌ها به چه طریقی نوشته میشن؟ ببینید، اولین بخشی رو که آهنگساز با کمک نوت میاد مینویسه مرتبط هستش با زیر یا بم بودن صدا. پس ان زیر یا بمی رو همه میشناسیم، میدونیم که صدای برخی آقایون خیلی صدای بم و پر و به نوعی صدای خیلی کلوفتی دارن، بعضی حالا نوجوانها علی خصوص آقا پسرها صداشون بعضی جاها زیر میشه یا بالا میره. پس این رنج زیر یا بمی رو با کمک این پنج خط حامل میان نشون میدن و خود نوت ها توسط بیزی های کوچک رنگی که بعضی ها داخلش پر سیاه و بعضی داخلش سفید و خالی هست روی این پنج خط حامل قرار میگیرن. هرچی این خطوط، این نوت هایی که روی خطوط قرار میگیرن پایین تر باشه صدا بمتره، هرچی بالاتر بره صدا زیرتره. بیشتر از این دیگه نمیخوام وارد زیر یا بمی بشم. توی ساز هم همینطوره، ساز مثل پیانو خب نوت‌هایی که سمت چپ هستن قطعاً خیلی بم‌ترن، هر چی می‌ریم سمت راست نوت‌ها زیرتر و بالاتر میشن. با کمک پنج خط میان این نوت‌ها رو نشون میدن. صحبت از پیانو شد، لازم اینو یادآوری کنم که برای ساز پیانو ما از دو تا از این پنج خط رو استفاده می‌کنیم، چون رنج زیر و بمی خیلی زیاده و لازمه که یک خط مجزا برای دست راست نوازنده و یک خط هم مجزا برای دست چپ نوازنده نوشته بشه. نکته دیگه که میشه توی نوت‌های موسیقی اون رو نشون داد برمیگرده به اینکه نوت‌های موسیقی با چه شدتی باید اجرا بشن. آیا نوت باید آهسته اجرا بشه؟ آیا باید به صورت محکم اجرا بشه؟ آیا باید ضربه روی سیم یا چکش وارد بشه؟ اینها توسط علائم دینامیکی توی نوت مشخص میشن. به زبان ساده تر بگم، آهنگساز میاد پایین ترین رنجی رو که انتظار داره نوازنده یک نوتی رو اجرا کنه مشخص میکنه، در کنار اون ممکنه قوی ترین نوتی رو هم که انتظار داره نوازنده اون رو اجرا کنه براش علائم رو در نظر میگیره. این هم به هر حال میشه اضافه کرد که گاهی اوقات نیازه نوازنده از یک رنج خیلی پایینی، از یک دامنه صوتی خیلی پایینی با شدت پایین شروع کنه و کم کم اون رو قوی کنه. ما در آثار موسیقی کلاسیک علی خصوص در کارهای بتهوون این تضادها رو میتونیم به راحتی ببینیم، علی خصوص در سمفونی هاش، مخصوصا در سمفونی شماره 9 که از شاهکارهای بتهوون هست، این تضادهای دینامیکی یا این شدتها و ضعفهایی رو که شدت اجرای نوتها رو نشون میدن کاملا میشه از هم تمیز داد. نکته دیگه که نوتها بایستی مشخص کنند و آهنگساز اون رو مینویسه، علاماتی هستش که مرتبط میشن به سرعت اجرای قطعه. قالب قطعاتی که ما در موسیقی پاپ میبینیم سرعتشون از اول تا آخر یکیه، ولی در موسیقی کلاسیک ایرانی نگاه کنیم میبینیم یک جاهای سرعت ممکنه تغییر بکنه، یا حتی در موسیقی کلاسیک اروپا هم که نگاه میکنیم میبینیم ممکنه تغییراتی توی سرعت قطع اتفاق بیفته که اینها بعد همه نوشته بشه. اصطلاحاً به علائمی که باعث میشه سرعت قطعه رو مشخص کنه که دارن تغییر میکنن میگیم علائم تمپورال. یه اصطلاح تمپو در موسیقی برای سرعت به کار برده میشه. در کنار نکاتی که گفتم، یکی از چیزهایی هم که آهنگساز میتونه با کمک نوت به نوازنده نشون بده جمله و نیم جمله های موسیقی هست که ما همطور که داریم صحبت میکنیم جایی ممکنه نیاز باشه مکس کنیم، جایی نیاز هستش که مکس طولانی داشته باشیم. توی نگارش، توی رمان نویسی، توی فیلمنامه نویسی اینها رو میاریم از ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول و یا حتی میاییم از علامت سوال، علامت تعجب و امثال هم استفاده میکنیم. توی موسیقی هم نه به این فرم دقیقا، ولی به گونه ای میشه اینها رو مشخص کرد و آهنگساز میاد این جمله ها و نیم جمله های موسیقی که حالا به نوعی میتونیم بگیم موتیف های موسیقی میشن، جملات کوتاه معنادار موسیقی رو مشخص میکنه و نوازنده زمانی که داره قطعه رو میبینه، زمانی که داره قطعه رو اجرا میکنه، میتونه بفهمه که انتظار آهنگساز از اون برای ارتباط دادن جمله های مختلف که منتج بشه به یک نتیجه خوب، به یک مفهوم موسیقایی خوب چه هست و میتونه به صورت بهینه این رو مدیریت کنه. خیلی جالبه به عنوان یک نوازنده وقتی نوتی جلوی فرد قرار میگیره کاملا قابل تشخیصه که آهنگساز با چه دیدی داره قطعه رو تفسیر میکنه و اون نوازندهی که حاضره، نوازندهی که توانمنده میتونه از دانش خودش استفاده کنه، از تکنیک خودش استفاده کنه با توجه به نکاتی که آهنگساز توی نوت مشخص کرده بتونه به اجرای بهتر و قابل قبولتری برسه. خانم وحیدی اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم، قطعه موسیقی بشنویم و وقتی برگشتیم مجدد من نکاتی رو که یک نوت موسیقی میتونه به ما بگه رو خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. Thank you. بله خانم وحیدی، جهت استحضار اون دسته عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب برنامه نیستان پیوستن، بایستی عرض کنم که در بخش گفتگوی کارشناسی امشب ما داریم با اطلاعاتی که نوت موسیقی به نوازنده میده و آنچه که آهنگساز با کمک اون میتونه خواسته های خودش رو از نوازنده طلب کنه و بعد بنویسه رو معرفی میکنیم. در بخش قبلی اشاره داشتیم که ابتدا باید نوت‌ها روی 5 تا خط موازی که اصطلاحاً به اونها 5 خط حامل میگیم نوشته بشن و آهنگساز میاد زیر و بمی نوت‌ها، همینطور شدتی که اون نوت‌ها باید اجرا بشن و همچنین سرعت قطعه و جمله‌های مد نظرش رو مشخص کنیم. یکی دیگه از بخش‌هایی رو که نوت‌های موسیقی شامل میشن سکوته. شاید جالب باشه برای افرادی که کمتر درگیر دانش موسیقی بودن بدونن که سکوت توی موسیقی نوشته میشه و همون اندازه که نوت در موسیقی از لحاظ زمانی ارزش داره، سکوت هم به لحاظ زمانی باید نوشته بشه. گاهی اوقات ما توی ارکسترهای بزرگ میبینیم نوازندهی برای دقایقی ساز دستشه و هیچ کاری نمیکنه، منتها یک جای خاص که مرتبط هست با اون وارد قطعه میشه، مجدد ممکنه برای دقایقی اجرا نداشته باشه و باز مجدد بیاد داخل. تمامی لحظاتی که یک نوازنده به خدمت شما عرض شود نشسته و روی صحنه هست و منتظره که قطعه‌ای که باید شروع کنه آغاز بشه، حالا ممکنه از ابتدا با سایرین اجرا نکنه، ممکنه وسط قطعه به جمع سایر نوازنده ها اضافه بشه، مدامی که نوازنده نشسته داره میشموره و سکوت ها توسط نوازنده شمرده میشن. اینکه به چه ترتیب باید شمرده بشه تکنیک های مختلف داره، ولی جالبه که به هر حال بدونی نوازنده که رو صندلی هست و شاید داره تماشاچیان رو نگاه میکنه توی ذهنش مدام داره اون بازه ها یا ظرف های زمانی رو میشموره تا اونجایی که لازم باشه بتونه وارد بشه. بنابراین سکوت هم باید نوشته بشه که ارزش داره، سکوت با ارزش زمانی باید نگاشته بشه. نکته دیگه که آهنگساز اون رو مشخص میکنه تکنیک های اجرایی مختص به هر سازیه. تکنیک اجرایی چیه؟ همه ما میدونیم، برای نمونه ساز ویولون نوازنده باید از آرشه استفاده کنه و حالا با کمک اون چوب و مویی که به آرشه هست کشیده میشه روی سیم ها و صدای تولید میشه. شاید آهنگسازی مد نظرش باشه نوازنده نوتهایی رو که نوشته به جای کشیدن آرشه بیاد از دستش استفاده کنه یا از ناخونش استفاده کنه و اصطلاحا نوت‌ها رو بکنه با انگشتش از روی سیم. خب این یک تکنیکی که اسمش پیزیکاتوه. یا ممکنه توی موسیقی مدرن مد نظر آهنگساز باشه که به جایی که از ناخونش استفاده کنه نوازنده بیاد از یک سکه فرض بفرمایید 5 تومانی استفاده کنه. اینها همه بخش‌هایی که باید توی نوت برای نوازنده مشخص بشه. نکته دیگه که باز نوت‌ها اون رو شامل میشن مرتبط هست با علائمی که مربوط به تکراره. توی موسیقی‌های پاپ مخصوصاً خیلی مواقع پیش میاد که یک شعری قرار اجرا بشه، فرض فرمایید که یک شعر 10 میزانیه، خواننده باید لغات مختلفی رو برای اون ابیات استفاده کنه طبق اون شعری که نوشته شده، ولی ممکنه موسیقی که زیره اون کلام داره پخش میشه موسیقی تکراری باشه، یعنی دو بیت باشن که دارن با یک بیت با یک موتیف موسیقی اجرا میشن. خب اونجا دیگه آهنگساز طوری نوت رو مینویسه که نیاز نباشه نوازنده نوت‌ها رو تکراری بزنه، یعنی یک نوتی رو یک بار نوشته به جای اینکه دوباره بخواد اون رو بنویسه میاد از علائم تکرار استفاده میکنه. نوازنده با دیدن اون متوجه میشه یک بخشی رو که پیشتر اجرا کرده باید اجرا کنه و در نتیجه نوت‌ها خیلی خلوت‌تر و تمیزتر، تعداد صفحات کمتر، نیاز نیست نوازنده مرتب ورق بزنه و گم شدن نوازنده تا توی نود احتمالش خیلی کمتره وقتی از این علائم تکرار استفاده بشه. نکته دیگه برمیگرده به انگشت گذاری روی سازها. به هر ترتیب نوازنده‌ای که حرفه‌ای هست میتونه یک نوتی رو بدون انگشت گذاری اجرا کنه، خودش میتونه تشخیص بده برای هر فرض کنید ساز پیانو هر نوتی باید با چند انگشتی اجرا بشه، اما گاهی اوقات یک انگشت گذاری ویژه مد نظر آهنگسازه که در نهایت منتهی میشه به یک صدادهی خاص. خب اینجا حتما بعد آهنگساز توی نوت شماره انگشت و جزئیات مرتبط با اون رو نشون بده. یکی از نکاتی هم که جالبه و آهنگساز توی نوت ها اون رو نشون میدن حالتهای اجراییه که اونها رو با لغاتی پایین نوت می نویسن، یعنی آهنگساز می نویسه که این بخش باید با حالت غم‌انگیز اجرا بشه یا این بخش باید با حالت اضطراب اجرا بشه یا ممکن انتظار داشته باشه که با حالت نشاط‌انگیز اجرا بشه. پس این حالت‌های اجرایی هم بخشی هستش که آهنگسازا میتونن اون رو توی نوت مشخص کنن و این انتظار میره که نوازنده اونها رو رعایت کنه. توی ارکسترهای بزرگ مخصوصا موسیقی کلاسیک اروپا وقتی که میبینیم یک ارکستری داره یک بخشی از سمفونی فرض فرمایی بتوون رو اجرا میکنه یا یک سمفونی از موزارت رو اجرا میکنه، هر کدوم از نوازنده ها نوت مختص به خودشون جلوشونه، اما نوتی که جلوی رهبر ارکستر هست با سایرین قدری متفاوته. رهبر ارکستر اصطلاحا به نوتی که جلوش هست میگیم پارتیتور. توی پارتیتور خودش توی اون نوت صفحه بزرگی که جلوش هست تک تک سازها رو میبینه و میتونه تشخیص بده که الان چه سازی باید سکوت کنه، چه سازی باید اجرا کنه و اگر احیانا نیاز باشه میتونه به یک نوازندهی یاداوری کنه از یک بازه زمانی مشخص جلوتر که شما باید فرضاً 5 ثانیه دیگه که حالا با ثانیه معمولا این زمانها رو نشون نمیدیم، با ظرفهای زمانی مشخص اونها رو نشون میدیم، اشاره کنه که نوازنده یه موقع دیر یا زود وارد ارکستر نشه. وقتی که سایرین دارن قطعی رو میزنن نوازنده قرار وارد بشه که بخواد ادامه موسیقی رو پی بگیره بدون دقیقاً کجا باشه. همچنین تعداد سازهایی رو که توی هر گروه بایستی باشن جزء بخشایی که معمولا توی پارتیتورها رهبرهای ارکستر مشخص میکنن. ممکنه توی یک ارکستری ویولون‌ها 5 نفر باشن، توی ارکستری ممکنه 6 نفر باشن. اینها هم جزء بخشایی که معمولا نوشته میشه و همچنین رهبر ارکستر با توجه به خطوط عمودی به راحتی میتونه تشخیص بده که روند هارمونی قطعه و مدیریت قطعه باید به چه ترتیبی باشه. با توجه به اینکه فکر میکنم به انتهای بخش گفتگوی کارشناسی رسیدیم، جهت جمع‌بندی این رو عرض کنم که ما تو برنامه امشب سعی کردیم که با مختصات نوت‌های موسیقی آشنا بشیم و بفهمیم که نوت موسیقی چه اطلاعاتی رو میتونه به نوازنده بده و نوازنده با دیدن اون علائم ملزم به رعایت اونها هست. امیدوارم که عزیزان شنونده تونسته باشن حداکثر استفاده رو از بخش گفتگوی کارشناسی برنامه امشب نیستان برده باشن. Thank you.